پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. رئیس جمهور ترکیه حضور نیروهای سوریه در منبج را جنگ روانی خواند. به گفته پلیس راهور تهران، دلیل تصادف اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد بریدن ترمز بوده است. و معصومه ابتکار خواستار کنار گذاشتن جبهه بندی های سیاسی در بررسی طرح منع ازدواج کودکان شد. در پی ورود نیروهای سوریه به شهر منبج، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این حرکت را یک جنگ روانی توصیف کرد و گفت هنوز ورود ارتش سوریه به این شهر تایید نشده است. به گفته آقای اردوغان، تنها هدف ترکیه در سوریه حفاظت از مردم در برابر، به گفته او، گروه هایی از جمله نیروهای موسوم به مدافع خلق کرد است که ترکیه آن را تروریستی می داند. ارتش سوریه روز جمعه برای حمایت از نیروهای کرد در اطراف شهر منبج و خط مرزی این شهر با نیروهای ترکیه مستقر شد. این در حالی است که بنابر گزارش ها مخالفان بشار اسد نیز به همراه ارتش ترکیه به سوی این منطقه حرکت کردند. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. یک بار دیگر تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولاتی که در منبج رخ داده. ایلیا، به تو سلام میکنم. ما رو در جریان آخرین تحولات تا این لحظه بگذار. بر اساس خبری هم که داشتیم، رئیس جمهور ترکیه حضور نیروهای سوریه در منبج رو جنگ روانی خونده.
محمد، سلام جانم، سلام عزیز رادیو. اوضاع شهر و منطقه منبج شاهد تحولات سریعی هست. دقایقی پیش خبرگزاری ها گزارش دادن که نیروهای اپوزیسیون سوریه که از سوی ترکیه حمایت میشن، حرکت خودشون رو به سمت شهر منبج شروع کردن. هنوز سرنوشت این حرکت مشخص نیست. اینها همون نیروهای سپر فرات هستند که پیشتر ترکیه از اونها برای عملیات افرین استفاده کرده بود که بعد از اون این شهر از کنترل جنگجویان کرد خارج شد. الان هم گفته میشه اونها به سمت منبج در حال حرکت هستند. قبل از اون همینطور که گفتی، صبح ارتش سوریه ورود نیروهاش رو اعلام کرده بود به منطقه منبج. بعد از اون گزارش ها و گمانه‌زنی های مختلفی در مورد محل حضور ارتش سوریه مطرح شد، به ویژه اینکه در منبج همچنان پایگاه نیروهای آمریکایی وجود داره، در اونجا مستقر هست. هنوز همه نیروهای آمریکایی خارج نشدن. همچنین خبرهایی در مورد این مطرح شد که آیا جنگجویان کرد واحدهای مدرسه خلق به طور کامل از منبج خارج شدن یا نه تا ارتش سوریه واردش بشه. بعد از اون خبرها حکایت از اون داشت که نیروهای ارتش سوریه وارد شهرک العریمه شدن. حدود 20 کیلومتر با غرب منبج فاصله داره و خودشون رو آماده میکنن برای حرکت به سمت منبج. منبج الان وضعیت حساسی داره. هنوز مشخص آیا در این شهر نیروهای ارتش سوریه زودتر از نیروهای اپوزیسیون مستقر خواهند شد یا نه. با توجه به شرایطی که الان داری میبینیم و خبرهایی که داره از این منطقه گزارش میشه،
ایلیا، موضعی که کشورهای مؤثر تو سوریه گرفتن چی بوده و آیا مثلا ایران هم در میون موضعی رو داشته؟
بله، ایران موضعی رو داشته. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته که جمهوری اسلامی با تأکید بر لزوم احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارض سوریه، برافراشته شدن پرچم ملی سوریه در شهر منبج رو گامی مهم در تثبیت حاکمیت دولت قانونی سوریه بر سراسر خاک این کشور میدونه و اون رو یک اقدام تازه برای حل بحران سوریه تلقی میکنه. دیگر کشور مؤثر ترکیه هست. وزارت دفاع ترکیه بیانیه صادر کرده. در این بیانیه اومده که یگانهای حمایت از خلق که جنگجویان کرد هستن حق دعوت از طرفهای دیگر برای ورود به منبج رو ندارن. فقط باید به این نکته اینجا اشاره کنیم که واحد یگانهای حمایت از خلق بودند که دیروز و امروز صبح از دولت سوریه دعوت کرده بودند با ورود به منبج این منطقه رو حمایت کنند از حمله احتمالی ترکیه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم گفته تا اینجای کار ورود ارتش سوریه یک جنگ روانی هست و گفته هنوز معلوم نیست ارتش سوریه وارد شده. البته این نکته هم اضافه کرده که اگر گروه های تروریستی خارج بشن از منطقه دیگه ارتش ترکیه کاری برای انجام دادن نداره. اشارش به یگان های حمایت از خلق هست که ترکیه اونها رو تروریست و وابسته به حزب کارگران کردستان میدونه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که نگاهی داشت به آخرین تحولات در خصوص منبج. رئیس جمهوری ترکیه طبق آخرین خبری که ما داریم حضور نیروهای سوریه در منبج رو جنگ روانی خوانده. همچنان با مسئله سوریه با شما هستیم. با اعلام ساعت 3:36 بعد از ظهر در سوریه و 5:06 بعد از ظهر در ایران در تهران، یک مسئله دیگه یک روز پس از تصمیم امارات متحده عربی اتفاق افتاد. امارات متحده عربی سفارت خودش رو در دمشق بازگشایی کرد. وزارت خارجه بحرین هم از ادامه فعالیت نمایندگی های این کشور و سوریه در خاک بحرین و در خاک سوریه خبر داد و از برقرار بودن عملیات پروازی بین دو کشور بدون هر گونه اختلال گفته. جزئیات بیشتر رو در گزارش هانا کاویانی بشنویم.
در بیانیه کوتاهی که در روز جمعه وزارت خارجه بحرین منتشر کرده، بدون اشاره به وضعیت فعالیت سفارتخانه‌های بحرین و سوریه در خاک یکدیگر در طول جنگ 7 ساله سوریه، تنها به ادامه فعالیت این نمایندگی‌ها اشاره شده است. همچنین مشخص نیست که فعالیت‌های پروازی بین دو کشور که اکنون گفته شده بدون اختلال برقرار است در طول جنگ داخلی سوریه نیز ادامه داشته یا در صورت اختلال از چه زمانی از سر گرفته شده است. بحرین در طول 7 سال جنگ سوریه مواضعی همسو با عربستان سعودی و امارات متحده عربی داشت و در عین حال از سال 2011 تا کنون حدود 7 سال روابط سوریه با کشورهای عربی به ویژه پس از تعلیق عضویت این کشور در اتحادیه عرب بسیار سرد بوده است. با این حال در پایان تابستان امسال زمانی که وزیران خارجه دو کشور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار کردند، وزیر خارجه بحرین تصریح کرد که در سالهای جنگ سوریه نیز بارها به طور محرمانه با همتای سوریه‌اش دیدار کرده است. در بیانیه وزارت خارجه بحرین بر ادامه روابط این کشور با سوریه و نیز آنچه اهمیت تقویت و فعالسازی نقش عربی برای حفظ استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه خوانده شده و همچنین بر جلوگیری از خطرات دخالت‌های منطقه‌ای در امور داخلی و پیشرفت سوریه تاکید شده است. مشابه همین موضع از زبان وزیر مشاور در امور خارجی امارات متحده عنوان شده بود. انور قرقاش ساعتی پس از اعلام بازگشایی سفارت امارات در دمشق بر ضرورت ایفای نقش کشورهای عرب در سوریه برای مقابله با نفوذ ایران و ترکیه تاکید کرده بود. در این میان برخی رسانه‌های عربی به نقل از منابعی در دولت سوریه از تصمیم دولت کویت به بازگشایی سفارتش در دمشق خبر دادند. این گزارش ها حاکی از تصمیم کویت به سرگیری فعالیت دفتر نمایندگیش در 1-2 هفته آینده است. هنوز هیچ یک از منابع رسمی دو کشور این خبر را رد یا تایید نکردند.
گزارش هانا کاویانی بود که از بازگشایی و ادامه فعالیت نمایندگی های بحرین و سوریه در خاک همدیگه و برقرار بودن عملیات پروازی بین دو کشور بدون هر گونه اختلال می گفت. به دنبال باز شدن سفارت امارات متحده عربی در دمشق. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. به ایران میریم، جایی که رئیس پلیس راهور تهران گفته دلیل تصادف مرگبار اتوبوس حامل دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد بریدن ترمز اتوبوس بوده است. محمد رضا مهماندار رئیس پلیس راهور تهران با اعلام اینکه این اتوبوس از سال 1391 جزو خودروهای فرسوده بوده، گفته است که راننده اتوبوس پس از باخبر شدن از کار نکردن ترمز حدود 700 متر کنترل وسیله نقلیه را در دست داشته، اما شیب تند مسیر سبب شده تا از اتوبوس با تأسیسات میبخشید تا اتوبوس با تأسیسات بتونی برخورد کند. بر اثر حادثه تصادف در محوطه داخل دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در روز سه‌شنبه 10 کشته و 28 مجروح بر جای گذاشت. به گفته دادستان تهران تاکنون 2 نفر بازداشت شده و 2 تن از مسئولان دانشگاه آزاد از سوی مقام‌های قضایی احضار شدند. تحقیقات این پرونده همچنان ادامه دارد. معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی خواستار کنار گذاشتن جبهه بندی های سیاسی در بررسی طرح ممنوعیت ازدواج کودکان شد. معصومه ابتکار در گفتگو با خبرگزاری پانا گفت طرح کودک همسری در مجلس شورای اسلامی رد نشده، بلکه برای بررسی بیشتر برگشت داده شده است. پیش از این طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در توییتر خود خبر داده بود که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این طرح را به طور کلی رد کرده است. به گفته خانم سیاوشی دلایل مخالفان بیشتر مسائل فقهی و شرعی اعلام شده و آنان این طرح را کپی برداری از طرح‌های غربی خواندند. سال گذشته اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با تعدادی از مراجع تقلید شیعه دیدار و برای جلب نظر موافق آنان درباره این طرح تلاش کردند، اما تنها ناصر مکارم شیرازی با این طرح موافقت کرد. و یک خبر هم مرتبط با این خبر بشنوید. یک زن باردار 16 ساله در کهگیلویه و بوی رحمت بر سر خودسوزی جان باخت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، زهرا عباسی زن 16 ساله باردار ساکن بخش دیشموک از استان کهگیلویه و بوی رحمت به علت خودسوزی و سوختگی بالا جان خود را از دست داد. پیشتر محمد نوروزینیا رئیس آموزش و پرورش دیشموک گفته بود که ازدواج‌های زودرس و تحمیل شده از مهمترین دلایل خودسوزی زنان جوان در این بخش از استان کهگیلویه و بوی رحمت پس از ایلام، کرمانشاه و لرستان رتبه 4 خودکشی در کشور را دارند. اما در ادامه اجازه بدید که بشنویم برنامه زنجیره‌ای ملاقات رو از مهتاب وحیدی راد به عنوان پایان بخش این بخش خبری.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. جوانی 26 ساله است و ساکن تبریز. تحصیلاتش دیپلم، شغلش تزئینات داخلی ساختمان و علاقمند به ادبیات و هنر. اما همکنون در زندان تبریز به سر می‌برد. علیرضا معینیان در زمینه حقوق کودکان فعال بود و برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه هم بارها به این مناطق رفته بود. این فعال مدنی در اعتراض‌های دی ماه سال 96 بازداشت و پس از یک هفته با قرار کفالت آزاد شد. او پس از آن چندین بار دیگر هم احضار و بازجویی شد و قرار کفالتش در اردیبهشت ماه 97 به وثیقه‌ای 100 میلیون تومانی تبدیل شد. در پی این بازداشت و احضارها برای علیرضا معینیان پرونده‌ای قضایی تشکیل و به شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی احراری ارسال شد و این فعال مدنی در نهایت به اتهام تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمعات غیرقانونی به 8 زندان محکوم شد، حکمی که عیناً در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. علیرضا معینیان 12 آذر ماه 97 برای اجرای حکمش احضار و روانه زندان تبریز شد تا محکومیت 8 را در این زندان سپری کند.
ملاقات رو شنیدید. مایل هستید که نظر خودتون رو درباره این بخش خبری، سایر بخش‌های خبری، برنامه‌هایی که از رادیو فردا میشنوید، مطالب روز، موضوعات سیاسی، اجتماعی، هنری، اقتصادی روز با ما در میون بگذارید؟ یک راه سنتی 2042-02-21-12-21-12 برای اونهایی که دسترسی دارن به خط تلفن و میتونن با ما تماس بگیرن، نظر خودشون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنند. و اما برای اونهایی که با شبکه‌های اجتماعی درگیر هستند، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرامه که میتونید از اون برای پیام رسانی استفاده کنید.